مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت ابر، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگسم بیام، دلبر و مونسم بیام، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله خداوند رو سپاسگزاریم که این توفیق رو باز به ما داد در سید اللیالی، در شب جمعه دیگر، در شب اول ماه صفر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو، برنامه‌ای که انشاءالله در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و از فرمایشاتشون نهایت بهره و استفاده رو خواهیم برد. ابتداءً مثل همیشه سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد و از ایشون بخوایم دلهای ما رو زنگار زدایی بکنند با ذکر نامی از حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء من لا انا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگی زندگیمون رو به ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها گره بزنیم. دینمون، دنیامون، آخرتمون را بیمیان بانوی دو سرا بکنیم، یادی از اون بزرگوار کرده باشیم. پرستوی مهاجرم چرا زلانه می روی، پرستوی مهاجرم چرا زلانه می روی، اگر زلانه می روی چرا شبانه می روی. قرار من شفیک، قرار من شکیب، من مهاجر غریب، من که با کبوتی بدن ز تازیانه می روی. کبوتر شکست پر مرا به همرهت ببر، کبوتر شکست پر مرا به همرهت ببر، چرا بدون همدمت ز آشیانه می روی. چهار طفل خونجگر زنم در غمت به سر، تو بر زیارت پدر چه آشیانه چه آشگانه می روی. ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش فدک این همه اسرار نداشت، ای کاش مدینه در و دیوار نداشت. فریاد دل محسن زهرا این بود، ای کاش در سوخته مسمار نداشت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم، طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله ما برنامه معرفتی هست. افرادی که همراه ما بودند مطلع هستند توی این برنامه هر چقدر که دل آماده تر باشه بیشتر میتونه بهره ببره از این معارف نابی که در محضر حضرت استاد استفاده میکنیم و پند میگیریم. و چه چیزی بهتر از این که نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بخواد این حجاب ها رو کنار بزنه تا نور معرفت متلألئ بشه انشاءالله به قلبان ما روسیاهان و گرفتاران. خیلی تشکر میکنم حضرت استاد از محضرتون. ما در جلسات پیش خدمت عزیزان هم عرض کردیم، قرعه کشی رو هم انجام داده بودیم، اسامی مونده بود که اسامی رو هم عزیزان فرستادن. انشالله در لابلای برنامه اسامی عزیزانی که برنده شدن در جلسه گذشته خدمت همه عزیزان اعلام خواهد شد انشالله. بسیار خوب. بله، حالا یکی از عزیزان هست، ما بنامون بر این بود که 3 نفر برنده 500,000 تومانی داشته باشیم و 3 نفر هم برنده 250,000 تومانی. 1 نفر از این افراد 250,000 تومانی که برنده هست موبایلشون رو جواب نمیدادن. باز حالا منتظر وای میسیم انشاءالله، اگر تا اواسط برنامه پاسخ دادند حالا همه اسامی رو با هم اعلام خواهیم کرد. حضرت استاد، ما الحمدلله توفیق داریم در محضرتون هستیم در برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. اگر امکانش هست ابتداعا یک مختصری از اون چیزی که فرمودید بیان بفرمایید تا انشاءالله وارد مبحث اصلی بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. ما در گذشته عرض کردیم در رکاب حضرت ولیعصر ارواح و نافدا قرار گرفتن شرط شروطی دارد و لوازماتی دارد و آن این است که ما بتوانیم خودمون رو با اخلاق علوی و سیره مهدوی وفق بدهیم و در رأس این اخلاق علوی و سیره مهدوی مسئله رسیدن به مقام توحید و به مقام معرفت الله است. تا ما به این مرتبه نرسیده ایم سنخیتی با حضرت ولیعصر ارواح نافدا نمی توانیم پیدا کنیم و این عبارت رو تکرار کردیم که مرحوم حائری در الزام و ناسب جلد 2 صفحه 200 در ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح نافدا آورده که فهم الذین وحد الله حق توحیده. یاران حضرت مهدی کسانی هستند که به بالاترین مرتبه توحید رسیدند. رسیدن مرتبه توحید هم به این سادگی ها نیست. یک تعبیری از مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد بزرگوارانی مثل آیت الله رضوان وحجت و آقای کشمیری و دیگران، ایشون یک جمله ای دارد، می فرماید رسیدن به توحید جز از طریق امام حسین امکان پذیر نیست. اگر کسی میخواد به مقام توحید برسد، عرف الله حق معرفته و حد الله حق توحیده، تنها یک راه دارد، اون هم توسل به سید شهدا سلام الله علیه. و در این خلاصه توسل هم آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه است، رئیس دفتر امام حسین و کسی که می تواند در ورودی امام حسین رو باز کند برای توسل به حضرت سید الشهدا و درخواست مرتبه توحید، آقا قمر بنی هاشم سلام الله علیه است. و دیدم یک جایی که ایشون میگه من جز از این کانال راه دیگری ندارم، یا من خودم اگر به یک جایی رسیدم فقط از طریق توسل به قمر بنی هاشم، باب الحسین و امام حسین سلام الله علیه بوده. یک بحثی است در عرفان که آیا هدف ما از سیر سلوک چیه؟ ترک گناه، انجام واجبات، ترک مکروهات، انجام مستحبات، ترک مباحات و غیره، و بعضی از اذکار الهی را گفتن، یاد خدا بودن، هدف من چیست؟ مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه متوفای 12/12، ایشون در رساله سیر سلوکی که دارند و آیت الله العظمی مرعشی رضوان الله تعالی حاشیه زده اند، ایشون می فرماید مراد از سیر سلوک رسیدن به مقام مخلصین است که ما بتوانیم به مقام مخلصین برسیم. اگر رسیدیم به مقام مخلصین، دیگه بالاترین مرتبه کمال را طی کردیم، دیگه اونجا شیطان اطراف ما نمیچرخد، جرأت نزدیک شدن به ما هم ندارد، که خدای عالم در سوره هجر میفرماید آیه 39 و 40، شیطان که وقتی از درگاه خدا آمد بیرون گفت رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، حالا که من از درگاه راندی، منم تمام بندگانت رو گمراه میکنم، گناهان را در نظر اونها خوب جلوه میدم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان مخلصت را. یعنی شیطان هم با اون شیطانش میدانه راهی به مخلصین نداره. مرحوم سید بحرون میگه اگر ما به اینجا رسیدیم دیگه کاملا مشخصه، و همچنین شیطان باز به عزت خدا قسم میخوره در سوره صاد آیه 83، به عزت که الاغوین نه مجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم به عزتت خدا تمام بندگانت رو چیکار میکنم؟ گمراه میکنم، الا بندگان مخلص را. خب این بالاترین چیه؟ مقام. برای ما برسیم به این مقام که دیگه خیالمون تخته. و همچنین در سوره صافات آیه 39 تا 41 می فرمان و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین، ما تمام خلایق را به خاطر اعمالشون پاداش می دهیم در قیامت، هر کس عمل خوبی دارد پاداش می دهیم، الا بندگان مخلص. اینا دیگه پاداششون در برابر عمل نیست. اولئک لهم رزق معلوم، یک عنایت‌های ویژه‌ای برای مخلصین می‌کنیم که برای دیگر بندگان این عنایت‌های ویژه نیست. و همچنین در سوره نحل آیه 100 انما سلطانه علی الذین یتولونه انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اونهایی که واقعا بر خدا توکل کردن، اون به مراحل مخلص رسیدند، دیگه شیطان بر اونها چیه؟ تسلطی ندارد. مرحوم بحرالعلوم میگه اگر ما بتونیم به این مقام مخلصین برسیم، این دیگه بالاترین قله کمال را طی کردیم. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت، این طیف از خلاصه عرفای نهله نجف می فرمایند رسیدن به مقام مخلصین نیست، بلکه مراد رسیدن به مقام ولایته. یعنی ما در اثر سیر سلوک راهی را می پیماییم که منتها الیه این راه رسیدن به ولایت اللهه، یعنی اونجایی که انسان مظهر تمام کمالات الهی بشود، به طوری که همونطوری که در روایات شیعه و سنی هم هست که ما برسیم به مرحله‌ای که کنت سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی یتکلم به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، اگر رسید بنده به اون مرتبه ولایت، دیگه چشم او چشم عبد نیست، دیگه عبدی در کار نیست، دیگه نفسی در خودیتی در کار نیست. یعنی میشه چه؟ میشه جلوه خدای عالم و جلوه حق. اگر ما به اینجا رسیدیم که ما در زیارت عاشورا هم میخوانیم و اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، حسین جان من از خدا میخوام به اون مقام محمود، اون مرتبه ولایتی که خدای عالم شما را رسانده، ما را هم به اونجا برساند. یک تعبیری دارد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب آداب و صلاتشون صفحه 207 و آداب و صلاتی هم که خود مرکز نشر آثار صورت PDF بوده با توضیحات مرحوم سید احمد فهری صفحه 229. ایشون هم یه تعبیر خیلی قشنگیه، من اگر دوستان مانیتور من را بدن من این عبارتشو دوستانمون هم ببینن. ایشون میفهمد انسان با ارتیازات قلبیه میتواند مظهر اسماء الله و آیت کبرای الهی شود. میتواند مظهر اسماء الله و آیت کبرای الهی شود و وجود او وجود ربانی و متصرف در مملکت او دست جمال و جلال الهی باشد. یعنی آنچه که در وجود این عبد تصرف می کند عبد نیست، دست جمال و جلال الهی در وجودش تصرف می کند. و می فهمید در حدیث هم قریب به این معنا هست، کمون کنت سمعه الذی یسمع به. بعد می فهمید همانا روح مؤمن اتصالش به خدای عالم شدیدتر است از اتصال شعاع شمس به آن یا به نور آن. تعبیر زیباییه، میگه روح مؤمن آنچنان متصل به خدای عالم هست چون خدا هست و جلوه او. اینما تولو فسم وجه الله. و این روایت هم، البته این روایتی که دارم من اضافه کردم در کتاب آداب و صلات نیست، امام صادق سلام الله علیه می فرماید در کافی جلد 2 صفحه 166 و ان روح المؤمن لأشد اتصالا بروح الله من اتصال شمس بها. روح مؤمن آنچنان به خدای عالم متصل هست که از متصل شدن نور خورشید به خورشید قوی تره. یعنی شما میتونید خورشید رو تصور کنید بدون نور، نور خورشید تصور کنید بدون خورشید، امکان پذیر نیست. میگه مؤمن روحش عین نور خورشید است به خود خورشید. اگر ما به اینجا خودمون رو برسانیم، یعنی دیگه این منیت، من رفتم، من کردم، من گفتم، من ایستادم، من نشستم، من خورد، این من ها بره خدا کنار. این آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما در وجود ما تجلی کند، ولکن الله رما در وجود ما تجلی کند. بعد ایشون اون حدیث صحیح را که در هم کتاب کافی هست هم در صحیح بخاری هست که بنده من با نافله من نزدیک می شود و او را دوست می دارم، من گوش او شوم با آن می شنود، چشم او شوم با آن می بیند، زبان او می شوم و با آن نطق می کند، دست او شوم با آن اخذ می کند، که همون روایت شریف کافی هست که کنت سمعه الذی یسمع به. و در حدیث هست علیون عین الله و ید الله الی غیر ذلک. در روایت هم داریم علی چشم خداست و دست خداست. یعنی آنچه که در امیر المؤمنین تجلی می کند چشم و دست علی نیست،
بسته چشم الهی و دست الهی است. و در حدیث هست که نحنو اسماء الحسنا، که روایت هست که عزیزان تو ذهن مبارکشون هست که در کافی شریف جلد اول صفحه 144 امام صادق سلام الله علیه می فرماد نحنو والله الاسماء الحسنا، قسم به خدا ما اسمای حسنای الهی هستیم. التي لا يقبل الله من العباد الا بمعرفتنا، هیچ عملی از بنده پذیرفته نیست مگر با شناخت ما. شناخت اونها چیه؟ امیر المؤمنین فرمود ان معرفتی بالنورانیه معرفت الله، کسی معرفت و شناخت نورانی من رو پیدا کند به شناخت خدا رسیده. یعنی معرفت نورانی من علی معرفت الله. و لذا بزرگان یکی از چیزهایی که میگن بعد از هر نمازی سجده برید و دعا کنید، چون بعد از هر نماز واجب خدا یک دعای مستجاب برای عبد دارد، بگه از خدا بخواهید خدای عالم چه کار کند؟ معرفت نورانی اهل بیت را که مساوی است با معرفت الله به شما عنایت کنه، چون خدای عالم در وجود اینها تجلی کرده. ولذا فرمایشات این بزرگواران که مرحوم عایشه آبادی، امام، مرحوم قاضی، مرحوم مرزا جواد آقای ملکی و این طیف بزرگان این هست که بالاترین گله کمال رسیدن به ولایت الله، یعنی انسان بتونه در عوالم یعنی در کل عالم هستی تصرف کند، همونطوری که ائمه علیهم السلام لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق، ائمه علیهم السلام ولایت دارند در کل ما سوى الله. این تعبیر مرحوم آیت الله لزما خویی است در مصباح الهدایه جلد پنجم صفحه 35. ائمه علیهم السلام ولایتشون لهم الولایت التکوینیه لما دون الخالق. ما بتوانیم به این مرحله برسیم. رسیدن به این مرحله هم عرض کردیم غیر از تقوا راه دیگری نیست. یک تقوای ظاهری هست که شریعت برای ما معرفی کرده که دوربر گناه نگردیم، دوربر مکروهات نگردیم، به واجبات اهتمام ببرزیم و مستحبات رو در کنار واجبات انجام بدهیم. و یک تقوای خاص هست که بعد از ترک واجبات و انجام محرمات اونجا میرسد که انسان شبانه روز بیاد خدا باشد، غیر خدا را در این دل جا ندهد. اونجا اجتناب از محرمات بود، اینجا مرحلش اجتناب از غیر خداست، یعنی تلاش کند در شبانه روز غیر خدا وارد قلب نشود، هرچه میبیند جلوه خدا ببیند. اینما تولو فسما و جلو، هر کجا نگاه کنید به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت، نشان از صلب زیبای از صنع زیبای تو بینم. دلی که از معرفت نور و صفا دید، دلی که از معرفت نور صفا دید، هر چیزی که دید اول خدا دید. همون تعبیر امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود و ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده، من هر چه در عالم میبینم قبل از او خدا را میبینم، با او خدا را میبینم و بعد از او هم خدا را میبینم. که اگر یه مقداری دقت کنیم، راهی دور و دراز است این رها کن، چون موسی یک نفس ترک عصا کن. درا در وادی ایمن که ناگه درختی گویدت اینی انا الله.
اگر حضرت موسی در کوه طور از درختی صدای اینی انا الله میشنود، این را برای همیشه بازه، بالاتر از اون هم بازه، ولی به شرط اینکه ما حرکت کنیم و به اون وظیفه‌ای که ائمه علیهم السلام انبیای گرامی برای ما معین کردن، به اون مرحله خودمون رو بتوانیم برسانیم.
بسیار زیبا، خیلی استفاده کردیم. ما عزیزانی که همراهمون هستند شاهد هستند، ما شروع برنامه رو با این سخن شروع میکنیم که یک مختصری از اون چیزی که نقل شده، اما در این مختصر چقدر درس های جدید می آموزیم و توی بالاخره وادی این بحث اخلاق علوی و سیره مهدوی به حمدالله قرار می گیریم با صحبت های نو، کلام نو و شیرین و شیوای حضرت علی. الحمدالله. بسیار خوب، ما انشاءالله یک فاصله می گیریم بعد از این فرصت کوتاهی که یک سر به اتاق فرمان خواهیم زد، در خدمت شما عزیزان بیننده خواهیم بود.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم اجل فرجم، سوی کرب و بلا به دعا و بکا، با هر قدمم اجل فرجم، اجل فرجم. چه خوش آن نفسی که به محرم دل بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه‌ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه‌ای. شبم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی، تو و نوح و قد به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان، سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان به ظهورت غم نهان شود، می آیی و زمین ز ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان به حضورت دل جوان شود. عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله همچنان همراهتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی و استفاده میکنیم از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. به حمد الله ما در قسمت‌های گذشته از همین برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی آموختیم که چگونه باید حواسمون رو به کارهای خودمون بدیم، چگونه باید آماده بکنیم دلهای خودمون رو برای طی کردن این پله‌های معرفت، که یکی از اون راه‌ها این بود که به یاد مرگ باشیم، یکی از راه‌ها این بود که با استفاده از آیات قرآن بشناسیم خصوصیات مرگ رو، خصوصیات بعد از زندگی رو، که اون زندگی جاودان چگونه هست. و دیدیم حضرت استاد بیان فرمودند یکی از مهمترین نکاتی که در قرآن ذکر شده، یکی از کارهایی که شاید به حساب فلسفی اسمش رو نشه برهان گذاشت، اما از هزار تا از برهانها شاید دلنشین تر باشه، همین مقایسه‌ایه که در کلام الهی ذکر شده، مقایسه بین بهشتیان و جهنمیان. حضرت استاد یک آیاتی رو، حالا بنده این چند وقت هم اتفاقا هر وقت الحمدلله توفیق دارم و آیات قرآن رو تلاوت میکنم، این دقت رو انجام میدم، بسیاری از آیات قرآن هست که دقیقا همون یک سری از گزاره ها رو آورده، راجع به بهشتیان صحبت هایی شده با همون نوع شاکله، با همون کلیشه، نسبت به جهنمیان همین صحبت شده، دقیقا با همون کلیشه نسبت به بهشتیان باز همین صحبت شده. یکی از اون آیات در سوره زمر هست. ما در سوره زمر آیه 71 بسم الله الرحمن الرحیم، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الى آخر آیه. دو آیه بعدش آیه 73 وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها الى آخر آیه. یعنی دقیقا مثل اینکه کلیشه رو قرار دادن، میخوان بگن آقا ما داریم مقایسه میکنیم. خب اصل مقایسه رو ما آموختیم اینجا، اما این اختلافی که بین اینها هست، شاید حالت عادی ما انتظار داشتیم نسبت به جهنمیان خب اونها رو میگیرن وسیق الی جهنم، این چنین چیزی طبیعی هست، اما نمیدونم واسه بهشتیان گرفتن داره اینها، اینا رو باید بگیرن بندازن توی بهشت، چیه جریانش؟
بله، در رابطه با این آیه شریف خوب خیلی حرف هست که عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن، خدای عالم در سوره زمر آیه 71 میفرمایند وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. ما کفار را گروه گروه دسته دسته، زمر یعنی دسته دسته، به طرف جهنم میکشانیم، یعنی کشان کشان میبریم، میرانیم اینها را. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، وقتی وارد جهنم میشوند درهای جهنم باز میشه. و قال لهم خزنتها، مالک جهنم به اینها میگه الم یأتکم رسلون منکم یتلو علیکم آیات ربکم آیا پیامبرانی نیامدند که آیات الهی را بر شما بخوانند و از این روز شما را بترسانند؟ قالوا بلا، بله پیامبرانی آمدند، بزرگان، علما، همه این مسائل را برای ما گفتند، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، ما مخالفت کردیم، حرف پیامبران گوش نکردیم. خب اینجا داره سیق الذین کفروا الی جهنم از عمرها، کفار رو دست دسته به طرف جهنم میکشانیم، کشان کشان میبریم. خب اونو نمیخوام برن، خب آتش جهنم به قول سوزان هست،
امتناع میکنن.
ولی در دو آیه بعد، آیه 73، نسبت به اهل بهشت هم همین رو داره. فسیق الذین تقوا ربهم الی الجنت زمرا، ما بهشتیان را هم به طرف بهش به زور میکشانیم میبریم، کشان کشان میبریم، اینا خودشون نمیخوان برن بهش. خب یعنی چه؟ خب مگر میشه انسان رو ببرن بهش با اون نعمت ها و با اون خلاصه لذت های معنوی و مادی و غیره؟ نره. بعد میگه اینجا بازم همینطور، حتی اذا جاوها، وقتی آمدن به بهش، و فتحت ابوابها، درهای بهش باز میشه. اونجا داشت که وقال لهم خزنتم الم یأتکم رسول، آیا پیامبران نیامدن؟ اینجا میگه کلید داره بهش، میگه سلام علیکم طبتم، چه زیبا شدید، فدخلوها خالدین، وارد بهش شوید و در اینجا هم جاودانه هستید شما. بحث وسیق الذین، خب سیق یعنی کشان کشان بردن، راندن و به زور بردن. در رابطه با این یک عبارتی از جناب آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی، از مراجع بزرگوار نجف هستند، ما هم چند باری خدمتشون وقتی نجف رفتیم مشرف شدیم، خیلی خوش برخورد و خوش مشرب و خوش محضر هستند. ایشون میگه من این آیات رو میخوندم، بارها فکر میکردم، فکرم به جایی نمیرسید. خب مگه میشه انسان رو به بهش بخوان ببرن نره، کشان کشان ببرن، به زور ببرن؟ میگفت تا من روایتی رو دیدم، ایشون میگه در بهار من دیدم، حالا من این رو عرض میکنم، که وقتی در قیامت حضرت سید الشهدا میاد برای دوستانش تجلی میکنه، وقتی که آقا سید الشهدا خودش رو به موالیان و دوستانش نشان میده، این شیعیان و علاقمندان به امام حسین از نگاه به امام حسین سیر نمیشن. هرچه میگن آقا بیاید بفرمایید بهشت، میگن ما نمیخوام. بیاید برید بهشت، ما نمیخوام. دیگه میبرن که نه، اینا دیگه اصلا رفتن بهشت رو از سرشون بیرون کردن، نمیخوان همیشه جاودانه همینطوری این قیامت به پایان نرسه به امام حسین تماشا. لذا اینها را کشان کشان میبرن. این رو ایشون مطرح میکنه. من دیدم در بعضی از سایت ها هم آمده که ولی نمیدونم ما همچین روایتی پیدا نکردیم، چه حالا ما کاری نداریم دیگه، هر کسی به اندازه سواد خودش باید حرف بزنه. در کتاب برای شما عرض کنم کامل زیارات مرحوم ابن قولوی، مرحوم آقای خویم میفرمون که تمام روایاتش برای شما عرض کنم صحیحه، من چون عبارت چیزی مقداری خیلی واضح نیست، این رو من به صورت برای شما عرض کنم اعرابدار توی این پاورپوند آوردم. زراره، زرارت ابن اعین، متوفای 150، از اصحاب خاص امام صادق هست، که فرمود لولا زراره و نزراء لنده رسد احادیثه، وگر زراره نبود تمام احادیث پدرم امام باقر از بین می رفت. زراره از امام صادق نقل می کند که روایت خیلی طولانیه، هر کس برای امام حسین گریه کند، پیغمبر رو خوشحال کرده، حضرت زهرا رو خوشحال کرده، ائمه رو خوشحال کرده، چه تا اونجایی که میاد آخر روایت میگه ما من عبدون یحشر الا و عیناه باکیه. عزیزان این ایام محرم و صفر رو قدر بدانید، بعد از محرم صفر دیگه این هوای حسینی از فضای کشور و از فضای جهانی جمع میشه ها. میگه تمام بندگانی که در قیامت هستن همه گریه میکنن، چون یوم تبل السرائر، همه پرونده ها میاد رو، همه اون کارهای بد و نادرستی که کرده بودیم در میان خلائق دیگه رسواست دیگه. این مسئله یه مقدار خیلی سخته. رسوایی جهنم قطعا از آتش جهنم سوزناکتره. صاحب تبریزی یک شعر قشنگی دارد، خیلی شعر جانانه، میگه خدایا در دوزخم بیفکن، در دوزخم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. ولذا امام سجاد سلام الله علیه هم در دعای مکارم الاخلاقشون دارن برای این که خدایا در دنیا آبروم رو حفظ کردی، میان صالحین رسوام نکردی، من در قیامت به این ستاریت بیش از دنیا نیاز دارم. ولا تفزهنی الا رؤوس الاشهاد. ولذا داره که تمام خلائق در اونجا گریان هستن، غیر از اون کسانی که برای امام حسین گریه کرده اند. ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیتون الا الباکین علا جدی الحسین. همه گریانن قیامت، عشق میریزن، ناله میکنن، زجه میزنن، مگر اون کسانی که برای جدم حسین عشق ریختن. اون عشقی که داره اگر یک قطره از اون عشق در جهنم ریخته شود، آتش جهنم برای همیشه خاموش خواهد شد. بعد میگه فانه یحشر و عینه قریرتون. این کسانی که برای جدم حسین گریه کردن وقتی در محشر میان، چشمان اینها از خوشحالی برق میزند و بشارت و سرور و خوشحالی از سراسر وجودشان و چهرهشون میبارد. و هم حداس الحسین تحت العرش و فی ظل العرش لا یخافون سوء یوم الحساب. اینا که برای امام حسین گریه کردن، اینها حداس الحسین هستند. حداس یکی از معناش اینه که با حسین حرف میزنن، امام حسین با اینها حرف میزنه، در ملاقات با امام حسین، با امام حسین گفت شنودی دارند و اینها مشغول گفت شنود با امام حسین هستند، مشغول تماشای جمال حسینی هستند. یقال لهم ادخلوا الجنه، بنا میگم بابا بهش آماده است، در بهشتم بازه. فیعبون، نمیخوام بریم بهشت. چی میخواد خدایا؟ ملائکه، نمیخوام بریم، نمیخوام بریم، چیکار کنیم؟ یه بچه چیزی میده به زور، میگه نمیخوام بابا، میگه نمیخوام. و یختارون مجلسه و حدیثه، میگه ما در مجلس امام حسین حرف زدن با امام حسین از بهش برای ما چیه؟ لذت بخش داره. و ان الحور لترسل الیهم، حوری های بهشتی، حوری های هر کسی برای صاحبش چیکار میکنه؟ کسی رو میفرسته. میگه قدش تقناک و مل ولدان المخلدین، این ولدان مخلد و حوری ها همه منتظر شما هستن، خدا ما را برای شما آفریده، ما مشتاق دیدار شما هستیم. فما یرفعون رؤوس هم الیهم لما یرون فی مجلس من السرور، اصلا به این فرستاده های خلاصه حوری ها اصلا توجه نمی کنن، سرشونو بلند نمی کنن به طرف این فرستاده های حوری اصلا نگاه بکنن. بعد میگه در ذیلش و انهم لیرون منزلهم ولا و ما یقدرون ان یدنو الیهم ولا و ان الملائکه لتأتیهم بالرسال من ازواجهم و من خدامهم، تا اینکه ملائکه از طرف این حوری ها و از طرف خدام یک نامه مکتوب میارن، یا اون فرستاده بود، گفتاری بود، این دیگه نوشتاریه. حوری های بهشتی و خدام بهشتی برای هر یک از گریه کنندگان برای امام حسین نامه میفرسته، نامه فدایت شوم، نامه قربانت شوم. آقا ما منتظر شما هستیم، ما در اشتیاق دیدار شما هستیم. دیگه وقتی اینجا که میاد یک تعبیر قشنگی دارد، خیلی تعبیر زیباست. یعنی این تعبیر بنده هیچ جا ندیدم، بنده هیچ جا ندیدم. میگه اینها وقتی میان به طرف حوری ها، ازاهم خبروهم بما هم فیه من الکرامه و قربهم من الحسین علیه السلام. این حوری ها میگن بابا امام حسین فقط در قیامت نیست، بیاییدم اینجا شما در جوار حسین هستید، در کنار امام حسین هستید، در بهشت اینجا از امام حسین دور نمیشید. ولذاست که وسیق الذین اتقوا الی الجنة زمرا. دیگه اینجا بعد از اون که ملائکه میان از طرف حوریهای بهشتی خدامش نامه میدن و غیره، کشان کشان میارن، بابا فقط امام حسین اینجا نیست، تو بهشت هم که بیایید اینجا در همسایگی امام حسین، در جوار امام حسین هستید. وقتی احساس میکنن در بهشتم حسین هست، در بهشتم حسین هست، فقط مال قیامت نیست. فیقولون الحمد لله الذی کفانا الفزع الاکبر، خدا را شکر از گرفتاری های قیامت ما را نجاتمون داد و در بهشت هم ما را در جوار امام حسین و در نزدیکی امام حسین قرار داد. اینها دیگه وقتی بشارت زیارت امام حسین و همجواری امام حسین را از حوری ها میشنون، یا شاید در داخل همین نامه بوده، حالا این داری روایت خیلی توضیح نداده، اینها ینتهو الی منازله، اینا بر میگردن به اون جایگاهشون در بهش در کنار حوری ها. ولی آنچه که برای اینها مهم هست حوری های بهشتی نیست، طیور بهشتی، نعمت های بهشتی نیست. تمام نعمت های بهشتی رو بگذارن تا الالعبد، الالعبد الابد مقایسه کنن با یک لحظه، یک میلیاردم ثانیه جمال امام حسین رو دیدن، این جمال امام حسین قابل مقایسه با اون بهشت و جهنم نیست، بهشت نیست. بله، ولذا اینی که داره وسیق الذین تقوا الالجنة زمرا، ما احساس میکنیم که این حدیث برای شما عرض کنم کامل زیارات ابن قولوه جلد اول صفحه 80، یک جلد دیگه صفحه 80 و بهار الانوار همونطور که این بزرگوارم نقل کردن جلد 45 صفحه 206 این روایت رو نقل کرد. روایت طولانی 3-4 صفحه هست، من بخش پایانی روایت رو برای بینندگان عزیز قرائت کردم. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار زیبا، ما از خود حضرت عالی شنیدیم، اصحاب خود آقا ابی عبدالله الحسین، یکی از اون اصحاب رو که نام بردید سعید ابن عبدالله بود که بدنش رو جلوی این تیرها قرار داده بود و در لحظه آخر هم گفت اوفیت یا ابن رسول الله، آیا من وفا کردم؟ زمانی که آقا ابی عبدالله الحسین میخواد بهش بهترین بشارت رو بده، این فرمایش رو میفرمایند که انت امامی فی الجنه. دیگه چقدر خوشحال میشه، دیگه چه چیزی میخوان اینها دیگه از خداوند و از آقا ابی عبدالله الحسین که در جوار و در کنار وجود نازنین حضرت آقا ابی عبدالله الحسین باشند. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم بتونیم این توفیق رو، این مراتب رو، این مراتب از بهشت رو به دست بیاریم، قطعا بعد از اینکه به اون معرفت رسیدیم و انشاءالله خود آقا ابی عبدالله الحسین شفاعتگر ما در یوم الورود بودند. یک فاصله بگیریم انشاءالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ای که دل خوشیه روزگار منی، دورم از تو ولی تو کنار منی، عمریه با دلم خیلی راه اومدی، حتی یک دفعه منو پس نزدی، کاری کردی دیگه هیچکی به چشمای خسته من نمیاد، کاری کردی دل من میخواد هر جوریه به چش تو بیاد، کاری کردی با تموم بدی دلم از تو خودت رو میخواد، دستان خالیه دستامو بگیر آقا، محتاج تو شما خیلی مدیونم، با تو حس دلم حس زندگیه، راه کرب و بنا راه بندگیه، کاری کن تا که دلای ما از همه غیرت خالی بشه، تو مسیر تو راهی بشه، کاری کن تا دل مهدی فاطمه از ما راضی بشه، بابای منی من هم یه فقیر محتاج تو
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان همراه شما هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، همونجور که خدمتتون قول داده بودیم اسامی برندگان مسابقه رو که هر هفته ان شاء الله برگزار خواهد شد، در هفته آینده هم ان شاء الله سوالی مطرح خواهد شد، همراه ما باشید. اما هفته گذشته برندگانی که بودند نفر اول تا سوم برندگان 500 هزار تومانی ما بودند، برنده 500 هزار تومان شدند و دو نفر دیگر هم برنده 250 هزار تومانی. برندگان 500 هزار تومانیمون سرکار خانم رضایی از مشهد، سرکار خانم دلبر از بوشهر، سرکار خانم کیومرسی از عراق، اینها باهاشون هم البته تماس گرفته شده و هماهنگی های لازم هم انجام شده و فکر میکنم اون جایزهشون هم به حسابشون واریز شده. بله بسیار خوب. افرادی که برنده 250 هزار تومانی هم بودن جناب آقای آیت رنجبر از عراق و سرکار خانم کریمیان از تهران. یه نفر دیگر رو هم داشتیم برنده 250 هزار تومانی که شمارهشون طبیعتاً در اختیار ما قرار داشت، اما متاسفانه موبایلشون خاموش بود یا در دسترس نبود و این امکان نبود که بتونیم باشون ارتباط برقرار بکنیم و اسمشون رو اعلام بکنیم. بسیار خوب. همچنان مثل برنامه‌های گذشته‌ای که در خدمت شما بودیم، این امکان هست براتون تماس بگیرید با همین شماره‌هایی که زیر نویس میشه و در اختیارتون قرار گرفته. ان شاء الله اگر دغدغه‌ای دارید، سوالی دارید، شبهه‌ای ذهنتون رو درگیر کرده، اون رو مطرح بفرمایید. مستقیما با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی ارتباط خواهید گرفت و مستقیما سوالتون رو از ایشون خواهید پرسید. ان شاء الله که ما بقیه بینندگان هم از این پرسش و پاسخی که خواهد بود استفاده خواهند کرد. بسیار خوب، جناب آقای آقا محمد از مازندران پشت خط هستند. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مدیر مؤدب، استاد عزیز و واقعا دوست داشتنی، خالصانه‌ترین سلام هم رو تقدیم میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستیم آقا محمد.
در انقلاب سال 94 فرمودن که اسرائیل 25 سال دیگر نابود خواهد شد. در سخنرانی های سالهای بعد هم این نکته رو تاکید کردم. شما به یه بچه 10 ساله بگین 10 دقیقه دیگه چی میشه، در جواب میگه که ممکن هزار اتفاق بیفته. پس چجوری رهبری عدد تعیین میکنه، میگه تا 25 سال دیگه حتمیه؟ شاید 30 سال طول بکشه، شاید 100 سال طول بکشه. جز اینه که بگیم رهبری با غیب در ارتباطه. حالا درباره این که غیب یه دوست دارم نظر اطلاع قرزینی رو بدونم. یا علی مدد.
بسیار خوب، موفق و معید باشید انشاءالله. متشکرم.
مقام معظم رهبری اگر اشتباه نکنم حدود 4 سال یا 5 سال قبل بود، زمانی که در دوران آقای روحانی بحث آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و برای تحمیل برجام بود، ایشون مشهد مشرف شدند. حالا در کنار قبر مطهر حضرت رضا چه گفتگویی داشتن، چه حالی داشتن. از اونجای که آمدن در اولین سخنرانی فرمودن جنگ اتفاق نمی افتد و حالا اینکه همه دولتی ها دم از جنگ می زدن، حتی آقای ظریف می گفت اگر آمریکا یکی از این بمب‌های اتمی را ایران بندازه بخش عظیمی از ایران خلاصه نابود خواهد شد. خب شون فرمود جنگ اتفاق نمیفته. از این فرمایششون الان حدود 5 سال یا 6 سال میگذره، جنگ هم اتفاق نیفتاد. و بحث امضای برجام هم بود، برجام امضا نخواهد شد، یعنی برجام تحمیلی، برجام الحمد تا الان انجام نشده. ببینید بعضی از مسائل هست که از ناحیه اهل بیت علیهم السلام یا با کشف یا با مشاهده، شهود بالاتر از کشفه، برای بعضی از اولیاء خدا این در بازه، این مختص به مقام معظم رهبری یا بعضی از اولیاء الله، برای همه این بندگان خدا این راه بازه. خدای عالم در حدیث قدسی می‌فرماید یا عبد اطعنی حق اطاعتی یا وعبدنی حق عبادتی، اون گونه که شایسته هم اطاعت کن تا تو را مثل خودم قرار بدم. من کیم؟ انا الذی اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون. من خدایی هستم به هر چی که اراده کنم اون در خارج محقق می شود. تو هم اگر بنده خوب من باشی، بنده مطیع من باشی، تو را مثل خودم قرار میدم. اذا اردت شیئا و یقو و تقول له کن فیکون. وقتی اراده میکنی در اونجا چیه؟ اون محقق خواهد شد. حضرت سید شهدا داشت میامد طرف کوفه، برادر بزرگوارشون محمد حنفیه آمد و خیلی التماس گریه غیره، آقا جان شما که قول داده بودی نرید. بعد حضرت یک اشاره ای کرد، محمد هم میگه من دیدم بین آسمان زمین مملو از ملائکه هست. بعد حضرت فرمود اگر من بخوام با اینها، با این ملائکه به جنگم، آثاری از اینها نمیماند. ولی جدم فرمود اذهب الى العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. خدای عالم میخواد با شهادت من دین پیغمبر، شریعت پیغمبر، نام الله
در عالم هستی جاودان بماند و من تابع اراده الهی هستم. بعد عرض کرد آقا زن بچه را نبر. گفت رسول اکرم ان الله شان یراهن سبایا، خدا هم میخواد اینها را اسیر ببیند از راه اسارت، که یک درسی به بندگان در عصر حاضر و در عصرهای آینده باشند، که اینها برای اعتلای نام الله، که دیگه اون بالاتر از امام حسین اعتلای نام الله را بالاتر خود جلوه الله دیگه، خود نام الله در عالم هستی جاودانه بماند، در کره زمین جاودانه بماند. ولی زیرا حضرت با یک اشاره خب ایشون تمام ملائکه را دیدن و امثال این ما الا ما شاء الله. حالا اون که آقا امام حسین سلام الله علیه هست، از بعضی از اولیاء خدا شما این کتاب در محضر لاهوتیان رو ملاحظه بفرمایید، مال شیخ جعفر مشتهدی تبریزی، ببینید ایشون با یک اراده چه کارهای خارق العاده و کارهای عجیب غریبی که اصلا به ذهن آدم نمیاد انجام میداد. مرحوم نخودکی که آقازاده شون کتابی نوشته، حالا اسم کتاب الان یادم نیست، برای شما عرض کنم، نشان از بی نشانی ها، از مقدمش رو دوستان بخوانن، خود کتاب خود آقازادهشون یه مقداری مشکلات تصوفی دارد، مطالبش خیلی زیاد علیه السلام نیست، ولی اون قسمت اول که تقریبا 60-70 صفحه شرح حال مرحوم آقای نخودکی هست، شما اونجا را ملاحظه بفرمایید، ببینید اینها با اتصال به عالم الهی و عالم ائمه مطالبی را می گفتند و این مطالب هم دقیقاً و عیناً چیش انجام می شد. اینها مسئله که فرمودن اسرائیل 25 سالگی را نخواهد دید، و ما هم انشاءالله بر این امید هستیم که این از وعده های غیر مکذوب الهی است. در قضیه حضرت لوط که قومش رو انذار می کرد، می گفتن بابا اینم دیگه حرفی می زنند، فرمود ذالک وعد غیر مکذوب، این از اون وعده هایی است که بداپذیر نیست، از این وعده های بداپذیر تغییر پذیر نیست، این بدا این وعده های غیر مکذوب و حتمی و قطعی و واقعی است. امیدواریم که انشاءالله این قضیه و الان هم همین مسائلی که فعلا در خود فلسطین اشکالی انجام شده، که خود اینها به جان هم افتاده اند، یخربون بیوتهم و ایدیهم و عید المؤمنین، دارن خانه های خودشون رو در حقیقت به دست خودشون ویران میکنن، الان این درگیری ها که بین خودشون افتاده و مشکلاتی که الان رافع ماهی که علیه نتانیاهو داره انجام میشه و غیره، و حتی خیلی از نظامی هاشون دست از کار کشیدن، اعتصاب کردن و از ارتش اومدن بیرون به طور استیفا دادن، و حکومت پست این رژیم قاسب داره به دست خودشون چیه متلاشی میشه، حتی نیازم شاید نباشه به جنگ، با این کارشون که دارن میرن، خودشون هم همین چندی قبل از چند تا از مسئولشون با این کاری که ما دارن انجام میدن، نتانیاهو داره اسرائیل رو میپاشاند، خودشون هم به این نتیجه رسیدن که اسرائیل در آستانه سقوط و فروپاشیه.
احسنتم، بله دیگه، وعده خداوند ضربت علیه مدلت و المسکنه، وعده پیامبران، وعده دیگه نائب در حقشون، که دیگه همه اینها دست به دست هم میدن و آخر واضح میشه دیگه اون امری که انشاءالله خواهد آمد. حضرت استاد آقای کرمی از لرستان تماس گرفتند و گفتند که آیا نسبت به مختار و کارهایی که انجام داده، حالا اون چیزی که مبتلا بهشون هست الان در ایام اربعین، خب زوار مشرف میشن، مسجد کوفه هم میرن، آیا برن زیارت قبر مختار؟ آیا مختار قابل تأیید هست کارهایی که کرده و شخصیتش یا خیر؟
در رابطه با مختار، این که ایشون
قیامش به امر معصوم نبود هیچ شکی نداریم ما، ولی اینکه به امر معصوم نبود، به امر آقای امام سجاد سلام الله علیه نبود، آیا این به خاطر این بود که امام سجاد راضی به انتقام گیری از خون شهدا نبود یا نه با توجه به موقعیت سیاسی امام سجاد سلام الله علیه و اینکه تحت نظر حکومت اموی بود، حتی مثلا عبدالملک به قدری مراقب حتی مسائل خانوادگی امام سجاده، نامه می نویسه به امام سجاد یا ابن رسول الله تو با یکی از کنیزانت ازدواج کردی، موقعیت شما با این چیه؟ به خطر میفته، جایگاه وسیعی داری، اهل بیتی، از قریشی، چیه چیه؟ خب همه گفتن مراد از این که این نامه را به امام سجاد می نویسن نمیخواد بگه شما چرا با کنیز ازدواج کردی، میخواد برسانه یا ابن رسول الله ما از تمام مسائل داخلی زندگی تو هم با خبریم، ما زندگی تو هم کاملا تحت نظارت ما هست. حالا اگر امام سجاد سلام الله علیه مختار رو تأیید نکرد به خاطر این بود که محضوریت سیاسی داشتند، خب ائمه موظف بودن برای حفظ جان خودشون و شیعیانشون یک سری مسائلی رو رعایت کنند، ولی این که ما از ائمه علیهم السلام روایتی داشته باشیم که قیام مختار رو تکذیب کرده باشن، بگن آقا این قیام قیام مشروع نیست، این قیام قیام به حق نیست، قیام ظالمانه است، چه بنده ندیدم، بنده من ندیدم، نمیگم نیست، بنده خیلی هم روش کار کردم و مفصل ترین چیز رو هم مرحوم مامگانی رضوان الله تعالی در تنگیه المقال در جلد سوم اگر اشتباه نکنم همون در شرح حال مختار با اون چاپ رحلی قدیمی که 30 سانت عرض و 70 سانت طول صفحه هست، خلاصه اونجا چندین صفحه در رابطه با مختار ایشون تحقیق گسترده‌ای کرده. من کمتر دیدم کسی مثل مرحوم مامگانه اینطور تحقیق گسترده کرده باشد و ایشون هم میگه نه تنها ما ذمی نداریم از معصومین، بلکه ائمه علیهم السلام تأییدم کردن و از خونخواهی مختار هم تشکر کرده اند و نمونش هم همین چیزی که خب آقایان متاه هم میگن، مرحوم مامگانی هم این رو نقل کرده، دلان مسترش یادم نیست، میگه وقتی سید شهدا و امام سجاد خبر دادن که مختار قیام کرده، قاتلین پدر بزرگوارتون رو به درک واصل کرده و غیره، حضرت فرمود که به من بگید از حرمله چه خبر، حرمله رو هم به درک واصل کرده یا نه؟ گفتن آقا ما نمیدانیم. این به طوری بود که سریع، خب اون نامرسان ها اون روز با خلاصه با اسبه های تند و تیز خبرها را می رساندن. به مختار رسید که امام سجاد از قاتل علی اصغر سوال کرده. خیلی جالبه، مختار دستور داد حرمله در هر کجا که هستن، اگر اشتباه نکنم حرمله رفته بود پیوسته بود به برای شما عرض کنم سپاه عبدالله زبیر و غیری نام برادرش مصعب اینا که چیز می کردن، دنبال این بودن که خلاصه خودشون یک لشکری تهیه کنن علیه مختار که مختار سپاهی رو فرستاد اینها رو شکست دادن و من جمله از کسانی که اگر اشتباه نکنم اسیر کردن آوردن پیش مختار حرمله بود. سر حرمله را برید، برای امام سجاد سلام الله علیه فرستاد. حضرت مشغول قضا خوردن بود، وقتی سر حرمله را دید دست از قضا کشید و سجده کرد و برای مختار طلب رحمت و مغفرت کرد.
خب اینها نشان میده که ائمه علیهم السلام عمل عمل خوبیه. حالا اگر برای شما عرض کنم نسبت به خود مختار حرفی باشد، عمل مختار مرضی ائمه علیهم السلام بوده و ما هم به قصد رجا، بنده خودم هم میرم به قصد رجا، میرم زیارت میکنم، قرآن میخوانیم، همونطور که امام سجاد برای او طلب مغفرت کرده، ما هم از خدای عالم برایشون طلب مغفرت میکنیم.
طیب الله هم فاسکم، خیلی ممنون و متشکر. حضرت استاد، ما چیزی نمونده تا بحث به انتها برسه و فرصت آخر وقت هست. ماه محرم به پایان رسید و شروع ماه صفر، اگر دعایی مطلبی هست مختصراً بفرمایید، انشاءالله استفاده میکنیم.
بله، اگر دوستان برای شما عرض کنم بتونن در این ماه صفر، خب مشهور است میگن ماه سنگینیه، ماه شومیه، اینها ماه شوم غیری همه عوامانه هست، ما یک روایتی نداریم که ماه صفر
ماه نحسی بوده
شومی بوده و غیره. البته ما دعای در مفاتی هم هست، دعای مخصوص صفر،
یا شدید القوا،
بله، یا هم یا شدید القوا. دوستان اگر بتونن برای شما عرض کنم این رو بخوانن برای رفع بلا و غیره، ولی خب ما در روایت هم داریم تفعلوا بالخیر تجدوا، همیشه تفعل به خوبی بزنید پیدا میکنید، تفعل به بدی ها هم شاید یه مقداری چیزی بیاره. این مربوط به خود ما هست، نه مربوط به خود ماه صفر. و این یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز. اگر دوستان این دعا رو هم هر روز بعد از نمازهاشون قرائت کنن و خیلی خوب هست و بتونن صدقه بگذارن کنار هر روز صبح که پا میشن، هر کسی به اندازه توان خودش، هر کسی میتونه 5000 تومان، 10000 تومان، 100000 تومان، اونا که امکانات مالی دارن یه مقدار بیشتر صدقه بگذارن کنار، صدقه هم میگذارن کنار. این توصیه آیت الله کشمیری بود به بنده که میفرمود صدقه میگذارید کنار، صدقه رو سه قسمت کنید، یک قسمتش، یک سومش به نیت سلامتی حضرت ولی عصر، یک سومش هدیه به ارواح جمیع شهدا از حضرت حابیل گرفته تا قیامت، و یک سومش هم برای سلامتی خودتون و خانوادتون و رفع مشکلات از زندگی خودتون و خانوادتون. و صدقه میگذارید کنار به این شکلی، بتونید برایش اول ماه قربانی بکشید، اونهایی که میتونن شتر قربانی کنن، گاو قربانی کنن، یا نمیتونن گوسفندی قربانی کنن، نمیتونن یک مرغی، خروسی، اگر بتوانن در منزل خودشون و در حیات خودشون این خون ریخته بشه اثرش خیلی بیشتره تا بیرون، و گوشتش هم در حد توان بدن به فقرا یا به پدر، مادر، برادر، خواهر، که لازم نیست که پدر یا برادر، خواهر فقیر باشن، همین به عنوان صله هم که باشد چیز خوبیه. و تلاش کنن اگر محتاجی آمد، قرضی خواست، چون قرض الحسنه ثوابش اگر اشتباه نکنم 70 برابر صدقه هست. شما اگر 1000 تومن صدقه بدید، 1000 تومن قرض الحسنه، این 1000 تومن قرض الحسنه به نام به جای 70 برابر اون صدقه هست. امام هم فرمود چون صدقه به مستحق و غیر مستحق میرسه، ما نمیدانیم این کسی که ما صدقه دادیم مستحق یا نه. همین چندی قلب بود، یکی از این افرادی که خودشون زده بوده به خلاص معلولیت دستگیر کردن، میگم من روزی 70 میلیون 80 میلیون درآمد دارم، حتی به اون نیروی انتظامی گفته بود اگر مجوز بگیرید من حاضرم خلاصه روز 12 میلیون تومان به شما خلاصه پول بدم که من برم خلاصه این تکدیگری رو داشته باشم. خب صدقه به مستحق و غیر مستحق، ولی قرض الحسنه حتما به مستحق میرسه. تا کسی نیازی نداشته باشد سراغ قرض نمیره. تا میتوانید در این ماه صفر نسبت به قرض الحسنه خیلی خلاصه چیزی داشته باشید، اهتمام بورزید، و اگر بتوانید صبح یا شب برای امام حسین سلام الله علیه و اهل بیتش که دوران خیلی سختی رو دارن میگذرانن. از امام سجاد سوال فرمودن آقا شما شب عاشورا، روز عاشورا، شب 11 محرم، کوفه و کجا بر شما خیلی سخت گذشت؟ حضرت سه مرتبه فرمود الشام، الشام، الشام. الانم دیگه تقریبا دیگه نزدیکترین جاهاست که دیگه به شام رسیدن یا در حال رسیدن به شام هستن. برای مظلومیت امام حسین بتوانیم گریه کنیم یا خودمون رو به تباکی بزنیم. یک شعری که از این مدح‌ها یاد گرفتیم یا کتاب خواندیم بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب عشا، ولو خودمون رو به گریه بزنیم، گریه‌مون هم نیاد، خود این خیلی مشکلات رو برطرف میکنه و نسبت به اجابت دعا و قضای حوائج خیلی کاربرد زیادی دارد. بله.
طیب الله هم فاسکم، خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودین. التماس دعا. خدا نگهدار.
سواه و مسا ولا ابكي ان على بدلت دموع الدماء مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه کار مادر گریه و آه جد قریب دیده به راه هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان هاجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.